حمام. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران ارجمند و خودم را در اولین جمعه سال و ماه مبارک رجب به عبادت و بندگی، استغفار و توبه، ذکر و شکر خداوند و پرهیز از گناه و تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند سال جدید را سال موفقیت‌ها و پیشرفت‌های مادی و معنوی و قبول توبه و تضرع در پیشگاه خدا و ذکر و شکر خودش قرار بدهد. در خطبه اول چند فرازی و نکته پیرامون استغفار و بازگشت به سوی خدا تقدیم می‌کنیم. امسال آغاز بهار و سال طبیعی همزمان شده است با آغاز ماه مبارک رجب، و ماه مبارک رجب در تقویم اهل معنا و اولیای الهی به یک معنا اول سال معنوی و روحی است، و علمای اخلاق، اهل دل و معنا، بر اساس اونچه که از روایات استفاده کرده اند، با شروع ماه مبارک رجب برنامه ای خاص برای خودسازی، تهذیب نفس و پیشرفت و تعالی اخلاق برای خودشون طراحی می کردند. و در حقیقت ماه رجب سرآغاز یک سلوک و پیمایش مسیر به سمت خداوند و پیشرفتن در قله‌ها و مدارج عبودیت و رفتن به سمت ماه شعبان و رمضان است. ماه رجب ذاتاً ارزش دارد و موقعیت مهمی برای خودسازی و اصلاح نفس است، و در عین حال ماه رجب یک مقدمه ای و پله ای برای رسیدن به ماه شعبان، و هر دو ماه مقدمه ای برای وصول به اون فرصت بسیار مغتنم و بیبدیل الهی، یعنی ماه شریف رمضان است. در مفاتیح اگر ملاحظه بکنید، در اخبار و روایات اگر جستجو بکنید، می‌بینید که در ماه رجب ذکرها، وردها، نماز، دعا، مناجات و اعمال فراوانی آمده است. در ماه شعبان هم همینطور، در ماه مبارک رمضان هم همینطور. اما چند خط ثابت در این ماه‌ها وجود دارد که یکی از اون خطوط ثابت استغفاره. این یک گویا یک نخ تسبیحی است که در رجب و شعبان و رمضان استمرار داره و یکی از وجوه مشترک این ماها، بلکه همه ساله اما در این ماها مورد تأکید قرار گرفته و اون توبه و استغفار. ملاحظه میکنید در همین اعمال مشترک ماه رجب در شکلها و قالبهای گوناگون توصیه شده به استغفار، 100 بار، 70 بار، 1000 بار، با صیغه ها و شکل های مختلفی که برای استغفار در مفاتیح و کتب روایی ملاحظه میکنید تأکید بر استغفار شده، طلب مغفرت، طلب بخشش. خب استغفار در بابش مباحث خیلی مفصلی وجود داره. من چند نکته در فرصت کوتاه خطبه اول ماه، اولین جمعه ماه رجب، ماه استغفار و انابه و تضرع و توبه، عرض میکنم. یک نکته این است که همه شنیده ایم استغفار مثل بسیاری و سایر اذکار یک شکل و قالب دارد که لفظی است، بر زبان جاری میشه. این شکل، این قالبه. استغفرالله گفتن و اتوب و الهی گفتن و سایر شکلهایی که به زبان جاری میشود، اینا یک ذکر زبانی است. ذکر زبانی اگر پشتوانه قوی هم نداشته باشه، یک آثار ذاتی داره، اون را کلش نمیشه نفی کرد. اما حقیقت ذکر اون بعد ملکوتی، روحی و قلبی آن است. استغفار هم همینطوره. استغفار علاوه بر اون زبانی که مرحله اول و لایه ظاهری و روئین آن هست، یک لایه عمیق‌تری داره که اون لایه قلبی و دله، که مستحضرید که توبه و استغفار قلبی گفته شده که عرض شود که علم و حال و قول، این سه تا رکن، و قول و فعل، این 4 رکن استغفار و توبه است. علم و حال و قول و فعل، 4 تا رکن توبه است استغفاره. استغفار حقیقی اونه که این لایه زبانی اون برآمده باشه و همراه باشه با 3 شرط دیگر. این میشه توبه و استغفار واقعی. پس استغفار واقعی که بعد خواهیم گفت چه آثاری دارد و چگونه نور استغفار بر همه وجود انسان در دنیا و آخرت سایه می افکند، این از 4 تا عنصر تشکیل شده. اگر شما بخواهید در درجات رمضان و شعبان و رجب سیر و سلوک بکنید، اگر بخواهید در مدارج استغفار و توبه و انابه پیش بروید، اگر قرار بگذاریم که ماه رجب را یک ماه نورانی بکنیم، پایه اون استغفاره، پایه اون طلب آمرزشه. و استغفار واقعی این 4 تا رکن داره. 1، علم، باید بدانیم. میدونیم یا نه؟ دانستن چی؟ دانستن این که ما برای چی خلق شدیم، به چه سمتی باید حرکت بکنیم و چه ضعف‌هایی مبتلا هستیم. اینا رو اگه دونستیم، اون وقت میتونیم تو ریل استغفار قرار بگیریم. انسانی که خدا را توجه نکند، انسانی که به ضعف‌های خود در سلوک الالله توجه نکنه، این اصلا رو ریل استغفار نیامده. این شاهراه استغفار، این ریل اساسی استغفار، وقتی تنظیم میشه که ما با آگاهی و شناخت بیایم روی اون ریل و در اون صراط قرار بگیریم. آگاهی هم یعنی این که ما هستی رو بشناسیم، خالق هستی رو بشناسیم، تکالیفمون رو بدانیم، بعدم یه نگاهی بیفکنیم به درونمون، ببینیم این درون مبتلاست. همه هم مبتلاییم، حالا کم یا زیاد و با اشکال مختلف، همه ما مبتلاییم. ولذا استغفار هم یک بار تمام نمیشه، میگه هر روز استغفار بکن، هر جلسه ای که میشینی پامیشی استغفار بکن، رسول خدا حضرت محمد مصطفی سنت همیشگیشون آن بود که وقتی به مجلسی می رفتن در نشست و برخاستی بودن پا می شدن 25 بار استغفار می کردن. حالا مجلس پیامبر اصلا مجلس عبادته، در این حال گویا با این همنشینی اهل دنیا گویا یک کدورتهایی و حجابهایی پیدا می شد. باید اینا رو بزنه کنار با چی؟ با استغفار. استغفار دل را جلا می بخشد، جان را مصفا می کنه، آینه قلب را زلال می کنه برای دریافت انوار الهی. کی ما در ریل استغفار قرار می گیریم؟ رجبیون، ای همه دلهایی که آماده سلوک در ماه رجبید، آماده اعتکاف می شوید، دلتون می خواد این ماه برای شما یک ماه نورانی بشه، گام اول اینجاست، استغفار. قدم اول استغفارم علمون، آگاهی، بفهمیم که چه ابتلاعاتی داریم. آدم تا نفهمه مریضه، نه دکتر میره نه درمان میکنه خودش را. اولین پایه علمون، بدانید، بدانیم. مشکل ما اینه که خیلی وقتا نمیدانیم که مریضیم. انواع آسیب‌های روحی تمام وجود ما را گرفته و غافلیم. از غفلت برون آی و آگاهی به این ضعف‌های خود پیدا کن. این علمون. دو، حالون. صرف این دانستن هم کافی نیست. یک حال می‌خواد. این حال یک وصف روحی و روانی است که به دنبال علم غالبا پیدا میشه ولی گاهی هم پیدا نمیشه. باید این علم چنان صاف و زلال و شفاف باشه، این شناخت، که در آدم حالتی بدید بیاد. حالتش چیه؟ ندمن، حال و ندمن، احساس بکنه که من عقب ماندم، خدایا پشیمانم. ندای جان او پشیمانی باشه، نه زبان او. دل او فریاد بکنه پشیمانی را ندمون. اینم حاله. این حال خیلی خیلی ارزش داره. اساس توبه و استغفار همین حاله. این احساس پشیمانی است، احساس عقب ماندگی است. این احساس غیر از علمه، یه چیز شریفتری است. این احساسه که آدمها را به حرکت در میاره. این احساسه که انرژی میده به آدم، روح آدم را روح متضرع میکنه. فعلون، علمون و حالون. این حال اساس استغفار، این حاله. بعضی اهل دقت اینجور میگن که استغفار و توبه دقیقا یعنی همین حال، حال ندم، پشیمانی. اون علم مقدمشه، اون دو شرط بعدی هم و رکن بعدی هم نتایجشه. بعدم میاد فعلون و قولون. سومین رکنش هم فعلون، کار بکنه. کار چی؟ جبران، جبران عملی. این در نهج البلاغه و روایات ما آمده. آدمی که میخواد استغفار بکنه از اینکه حقوق الهی را ادا نکرده، باید بره خمسش و زکاتش را بده، کفارش را بده، عمل بکنه. اگر حق کسی را برد، بره برگردونه به او. اگر حق همسر و خانواده و همسایه و دیگری رو تضییع کرده، بداند، پشیمان بشه و بره اون رو جبران بکنه. این جبران عملی، این میشه سه. و چهارم میشه قولون، میگه استغفرالله. هزار بار، 70 بار میگه استغفرالله. این استغفراللهی که برآمده از این درخت تنومند و الهیست، این میشه اون استغفار واقعی. این یک درخته. این درخت پایه و اساس و ریشه آن آگاهی است. ساقه اون میشه حال، احساس پشیمانی، عقب ماندگی، ناداری، کم داشتن. و شاخ و برگ او میشود جبران عملی و به زبان جاری شدن. این استغفاره. خب ماه رجب آغاز ماه‌های شریف، سه ماه شریف و پیمودن این مسیر استغفاره. برادران، خواهران، ای همه کسانی که علاقمندید در مسیر معنوی قرار داشته باشید، سلوک الله داشته باشید، از این پایه باید شروع کرد. این پایه هم 4 رکن داره: علم و حال و فعل و قول. اگر این اومد توی زندگی شما، حتما زندگی خانوادگی، تجاری، کار و همه و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آدم تحت تأثیر این روح معنوی استغفار. استغفار یک لغلغه نیست، استغفار یک هویت روحی و شخصیته. روح مستغفر یعنی اون روحی که هر روز در این 4 مرحله سلوک میکنه، هر لحظه در این مدارج 4 سیر و سلوک میکنه. این استغفاره. استغفار یک فرهنگ است، یک ویژگی عمیق روحی است و ما باید در این مسیر حرکت بکنیم. این استغفار اگر آمد، وقت دنیا و آخرت تحت تاثیر او قرار میگیره. خب من فرصت نیست دیگه عرض بکنم، آیات رو نوشته بودم در نکته بعدی که چطور آیات قرآن میگه استغفار اگر شد فرهنگ یک فرد، اگر استغفار آمد فرهنگ یک جامعه شد، جامعه روح استغفاری داشت. جامعه وقتی که دید در برابر منکر غافله، استغفار میکنه. جامعه که دید ظلم و ستمیز، روح استغفار داره. جامعه که دید مشکلی وجود داره، فقیر و نیازمندی وجود داره، استغفار او رو تکان میده. استغفار یک فرهنگ است، یک هویت اصیل هست که اسلام میخواد این رو تو عمق جان فرد و جامعه بنشاند تا از این درخت اون همه برکت پدید آید. این استغفاره. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. اگر این فرهنگ استغفار رو بازنگری در خیش و جبران عملی و زبان مستغفران پدید آمد، خدا میگه تو دنیا هم به شما خوبی ها ارزانی میداریم، بر شما باران میباریم. یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم. خدا توان شما را زیاد میکنه. جامعه مستغفر جامعه مستحکم است، جامعه است که در دنیا بهره‌مند میشه و آخرت اون نورانی و تابناک میشه. خدایا به ما توفیق توبه واقعی، استغفار حقیقی در این ماه رجب و آمادگی ایام البیض و فرصتهای معنوی این ماه را عنایت و کرامت بفرما و همه ما را مورد مغفرت و عنایت خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره. باز هم خودم و شما را در این ماه شریف، آغاز سال و در اولین جمعه ماه شریف رجب، به تداوم ذکرها و استغفار و خواندن دعاهای روح بخش و جان افزای ماه رجب و توبه و انابه و استغفار و تضرع در پیشگاه خدا توصیه و سفارش میکنم. خدایا، ما بندگان ناقص و عاجز و نادار و دست خالی به پیش تو متضرعانه متوسل میشویم. ما را مشمول عنایات و برکات بی پایانت در این ماه شریف بفرما و به ما توفیق بهرمندی از فرصتهای ناب این ماه و ماهای در پیش رو عنایت و کرامت بفرما. میلاد امام جواد سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال جدید و نو را به همه شما برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرارسیدن بهار بندگی و عبودیت خداوند و ماه شریف رجب را هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرایز من پیشاپیشم عذرخواهی میکنم، یه مقداری هم شاید کمی طول بکشه، هم مربوط بیشتر به برخلاف خطبه های قبل این بیشتر منطقه‌ای است و مربوط به شهره. حالا ما مهمانانی هم داریم که از جاهای دیگه هم آمدن، هم خیر مقدم و خوش آمد به همه این عزیزان عرض میکنیم. به مهمانان نوروزی، عزیزانی که در این ایام به شهر خودشون آمدن مهمان هستند، خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنیم. براشون آرزوی توفیق داریم. در این حال مباحث من در دو محور، یک محور نخست ارتباط با شعار سال دارد و محور دوم اشاره به برخی از مسائل مربوط به شهره. اما محور اول، خب در میان نکات نغز و بسیار راهبردی و راهگشا و مهمی که رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی در سخنانشون در مشهد فرمودند، نکات فراوانی است و همینطور در سخنرانی آغاز سالشون. طبعا در میان همه اون نکات راهبردی که مستحضرید و ملاحظه کردید، شعار سال وظیفه است مورد توجه قرار بگیره. محور اول عرایز من گذری کوتاه بر این شعار بلند و راهبردی در سال 97 هست. مستحضرید که در طول این سالها شعارهایی که از سوی معظم الله برگزیده شده است یک بُعد مهم اقتصادی دارد و در این سالهای اخیر بر اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، کار، اشتغال و امسال هم بر حمایت از کالای تولید شده در کشور و کالای ایرانی تأکید شده. این نشان دهنده خب مطالب مهمی است. من در اینجا چند نکته را عرض میکنم. یک، تمرکز بر مقوله اقتصاد در طول سالها و برگزیدن شعار سال از میان مفاهیم اقتصادی نشان دهنده این است که اقتصاد مقدمه پیروزی های دیگر است و نشان دهنده این است که علاوه بر اون ارزش ذاتی که در اقتصاد مقاومتی پویا، فعال، درونزا و متکی به مردم هست، دشمن هم بر همین اهرم انگشت گذاشته. شک نکنید و به شکل بسیار واضح همه میدانیم که به اشکال و انواع مختلف شکست اقتصادی ایران مقاوم و شجاع و انقلابی، شکست اقتصادی اون از اهداف مهم دشمنان ملت و انقلاب هست. انقلابی که اون همه خیر و برکت به بار آورده، اون همه عرصه ها و آفاق نو به روی ایران و جهان گشوده است، امروز در شعب ابی طالب قرار گرفته. تحریم ها و فشارهای اقتصادی یک شعب ابی طالب جدید، یک جنگ احزاب و محاصره بسیار گسترده از سوی مستکبران عالم در برابر انقلاب اسلامی است. اقتصاد امروز یک بحث فقط مهم در ذات خود نیست، بلکه ابزاری و شمشیری در دست دشمن برای از پا درآوردن ملتی بزرگ و مقاومه. این یه نکته، همه این رو میدانیم. به همین دلیل هم بر اقتصاد انگشت گذاشته میشه و وظیفه ملت و دولت و مسئولان در این زمینه سنگینه. و حمایت از کالای ایرانی در حقیقت یک عنصر کلیدی و محوری در منظومه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یک تئوری، یک نظریه برای شکوفایی ملت و کشور، و این نظریه ازلایی داره. یک ضلع مهمش امسال انگشت برش گذاشتند و اون حمایت از کالای تولید شده داخله. این یک نکته. نکته دوم این که حمایت از کالای داخلی، این ابعادی داره و وظایفی را برای گروه‌هایی تعیین می‌کنه که من فهرستوار عرض می‌کنم. یک، مردم. رهبری هم روی قصه مردم و مسئولیت‌های خود مردم، جوانان، طبقات گوناگون تأکید فرمودند. بنابراین اولین مخاطب فرهنگ حمایت از کالای ایرانی متوجه مردم شریف و آحاد ملت و طبقات گوناگون است. کار مردم اینه، خرید و مصرف در جایی که مشابه داخلی داره به سمت کالاهای وارداتی نرود و با این خرید و مصرف بازار پر رونقی برای صنعتگران و تولیدات داخلی و اشتغال فراهم بشه. این وظیفه عمومی مردمه، تا اونجا که امکان داره، ولو با معادلهای استاندارد پایین‌تر برای خودشان و برای انقلاب و برای کشور و برای خدا کالای مصرفی داخلی مصرف کنیم. چون معلومه اگر کالا سطحش مثل خارجی باشه که خیلی هنر نیست. حالا اونجا هم گاهی هست این پرستیج‌های بیخودی که گاهی پیدا میشه در انواع کالاها، از ماشین و نمیدونم لوازم و اینها پرستیج داره. اون که هیچ. نه، حتی اونجایی که سطحش هم پایین‌تره بره به سمت این که بازار اقتصاد خود کشور را رونق بده. این یک. دو، این برای مصرف کنندگانه. دو، تولید کنندگان. تولید کنندگان وظیفه‌شون چند چیزه. یک، استانداردهای خودشون رو بالا ببرند. به خاطر تقویت تولید داخلی استانداردها رو بالا ببرند، نه اینکه رفتن مردم به سمت کالاهای داخلی موجب بشه که اونا استانداردا بیارن پایین. این یک. دو، و کیفیت رو بیارن بالا. دوم، در قیمت رعایت بکنن. و سوم، اینکه صنعتگران ما، کارآفرینان ما برن به سمت اینکه کالاهایی هم که در داخل نیست بفیجه اون کالاهای استراتژیک که در مواقع حساس و در بحرانها موجب استقلال کشور میشه، اینا براش فکر بکنن. این فکر جوال دانشگاهیان ما و جوانان ما و صنعتگران ما باید دائم خلاقیت داشته باشه و عرصه های نو رو به روی تولید داخلی باز کنه تا هم اشتغال ایجاد بکنه، هم جایگزین اون کالاهای خارجی پیدا بشه. و چهارم هم تکمیل زنجیره و رفتن زنجیره تولیدات داخلی و رفتن به سمت اون چیزهای پایه. ما هنوز در خیلی از چیزها منتاجیم. اون صنایع پایه که میاد کل صنعت ما را یک زنجیره به هم پیوسته مستقل میکنه، در اون ضعف داریم. شما همین کاجی که در یزد و میبود تولید میشه، همین الان بخشی از اون مواد اون باید از خارج بیاد، بخشی از قطعات کارخانه ها باید از خارج بیاد. ملت و جوانان بزرگی که صنعت هسته‌ای را فتح کردند قله های بلند علمی را گشودن، می توانند صنایع پایه را تقویت بکنند، قطعه سازی، تولید مواد اصلی، اون همه موادی که از این نفت میاد بیرون در قالب پتروشیمی ها و اون فعالیت هایی که در حوزه پتروشیمی وجود داره، اینا وظایف صنعتگران ما. اینم دو، بنابراین یک، مصرف کنندگان اون دو سه وظیفه دارن، دو، تولید کنندگان و کارآفرینان این چهار وظیفه مهم دارن، و سومین محورم مسئولان و بانک هاست. نظام کشور ما باید نظامی باشه در فرمانداری، در استانداری، در وزارتخونه ها، در دستگاه های که هستن و در سیستم بانکی، باید قرارشون بر این باشه که صنعت را از این رکود بیارن بیرون. البته اون حمایت از کالای داخلی، خرید کالای داخلی، گامی به سمت اینه که ما را از این رکود صنعت بیاره بیرون، ولی این یک بالشه. بال دیگرش دست بانک هاست، مسئولینه، و وظیفه اینها چند چیزه: نظارت بر بازار، مبارزه با قاچاق، که حجم گردش قاچاق اگر کنترل بشه همه کشور رو میشه با اون آباد کرد، و سوم، مصرف کالاهای داخلی در درون ادارات و نهادها به هیچ نحو نباید باشه. حالا دولت هم به این قول داده، امیدواریم به قولشون عمل بکنن. و چهارم، این که حمایت از صنایع، حمایت از صنایع هم تکمیل صنایع، هم گردش مالی صنایع، سرمایه در گردش. همین الان صنایع یزد ده خیلی هاشون نیمه راه هم با تکمیل بشه، خیلی هاشون هم راه یعنی به 99% 100% یه گردش مالی میخواد، سرمایه در گردش میخواد که مشکل دارن. دولت باید این 4-5 محور رو واقعا براش برنامه ریزی بکنه، اول سال آخر سال بگه رسیدیم به اینجا. اگر این نشه، 70-80% این مسیر آدم طی نکنه، معلوم میشه ضعف وجود داره تو این سیستم و این ضعف قابل قبول نیست واقعا. اینم وظایفونه. بنابراین و چند وظیفه مصرف کنندگان دارن، اینا وظایف مهم برای نجات کشوره. دو، چند وظیفه تولید کنندگان و سرمایه گذاران دارن که اشاره شد، و سومم حمایتگران، یعنی سیستم بانکی و دستگاه های دولتی. و نتیجه یک حرکت همبسته قوی راهبردی در حمایت از کالای داخلی موجب آن می شود که اقتصاد مقاومتی به بار بنشینه و ملت طعم اشتغال و آسایش بیشتر را بچشد. نتیجه آن حرکت بزرگ، اگر انشاءالله همه تصمیم بگیریم، دست به دست هم بدیم در همین محورهایی که من به اختصار به آن اشاره کردم، در حقیقت این یک نقشه راهی است که برای تحقق شعار سال می شود تصویر کرد، و نتایجش هم میشه استقلال بیشتر، مقابله با تحریم‌ها، رونق اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و جذب سرمایه و انباشت سرمایه‌های داخلی برای تولیدات بیشتر. اینا هم 5-6 تا نتیجه کاره و شدنی است. و توصیه بنده این است که حالا ما با قطع نظر از مسائل کلان کشور، تو این استان، تو همین شهر، مسئولین و مردم میتوانند دست به دست هم بدن و این گام بزرگ رو بردارن. این محور اول، امیدواریم همه به این فرمان و به این تکلیف عمل بکنند و توجه بکنند. اما در محور دوم، خب مباحث طولانیه، من باید گزیده‌گویی کنم. من در 20 محور نوشتم که هم گزارش اون چیزی که در سال 96 در میبود رقم خورده و هم اون افقهایی که باید در اینها دنبال بشه. شاید نشود همه اونا رو اشاره کرد، اما بعضیش رو فهرستوار عرض میکنم. یکی حوزه برق و زیرساخت‌ها و روشنایی است. در این زمینه کارهای خوبی شده. گزارش اخیری هم که به بنده دادن، در زیرساخت‌های برق اقدامات مناسبی شده که فرصت نیست من به اونها اشاره بکنم. در روستاها، در بخش ندوشن و مناطق دیگه باز در این زمینه اقدامات خوبی شده که باید تشکر کرد. و در روشنایی معابر و ورودی و خروجی های شهر هم تأکیداتی بود که اقداماتی انجام شده، بودجه های خوبی هم در بعضی قسمت هاش جذب شد، اما کافی نیست. امیدواریم این حرکت روشنایی بیشتر معابر، کوچه ها و نقاط مورد نیاز مردم در سال 97 مورد توجه باز هم دوستانمون قرار بگیره. حوزه دوم حوزه مخابراته که من ازش میگذرم. تقریبا اون زیرساخت‌های مخابراتی در کل شهرستان تقریبا در حد خیلی مناسبه و باید تشکر کرد. حوزه سوم گازه. ما در سال 96 تقریبا شمول گازرسانی تقریبا به مرز 100% در کل شهرستان رسید. در روستاهای سورک، هفتر، صدرآباد، اشنیز و نقاط پراکنده‌ای که باقی مانده بود تشکر میکنیم از دوستانمون در استان و شهرستان، مقوله گاز را تقریبا پوشش 100% دادند. چهارم حوزه آب و فاضلاب هست. در اینجا ما هم پروژه بزرگ فاضلاب را دوستان شروع کردند، برای بعضی بخش ها طرحی را شروع کردند و در منابع و ذخایر هم اقداماتی شده، اما در بحث آب طبعا کل استان با بحران شدید مواجهه، هفته قبل من عرض کردم، و شهر ما هم در سهمیه بندی ها یک نقصان هایی داره و رسوندن آب شیرین به همه مناطق که باید 97 این محور ها انشاءالله دنبال بشه. موضوع پنجم جاده و راه. در حوزه جاده و راه با همه این که بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده اقداماتی انجام شده. بعضی از مثل اردوگاه بنستان، اردوگاه که به نام رهبری نامیده شده، آسفالت شد. جاده میبود ورزنه یک جاده مهمی است، مقداری در سال 96 پیش رفت، باید ادامه پیدا بکنه. دوبانده شدن جاده میبود ندوشن در دست مطالعه باید قرار بگیره و چند پروژه مهم دیگه، دوبانده شدن کمربندی شرقی، اینها هم اولویت هایی است که باید 97 دنبال بشه. مقوله ششم راه آهن. در راه آهن اقداماتی در تکمیل ایستگاه انجام شده، تشکر میکنیم. دوبانده شدن خطوط راه آهن بین میبود و مناطق دیگه داره دنبال میشه. یک قطار شهری هم هست که مطالعات اون شروع شده که فرصت نیست عرض بکنم، اون هم نکته مهمی انشاءالله باید دنبال بکنن. محور هفتم در مبلمان شهریه. ما از اقداماتی که انجام شده تشکر میکنیم، اما اون چه که حالا به اصطلاح مبلمان میگن یا عرض شود که آرایش مناسب زندگی مردم در معابر لازمه، اقداماتی شده. ما از دوستان شورا و شهرداری تشکر میکنیم، اما حتما در اصلاح معابر و نقاط حادثه خیز که شناسایی شده باید در 97 اقداماتی انجام بدن. در تکمیل آسفالت ها، در ادای دیون مردم، خیابان هایی که ایجاد شده کلی دیون بر عهده شهرداری باقی مونده، اونها رو باید ادا بکنن، یک بار سنگین مالی و اعتباری داره. و در حوزه مجوزها و پروانه هم همینطور، و البته در همه اینها ما با درآمدزایی شهرداری و توجه به قشرهای مستضعف و اصلاح معابر و جلوگیری از سد معبر، اینها اولویت هایی است که با دنبال بشه. دو سه تا هم از اون کارهای سخت مهم در شهرداری باقی مانده که انشالله دوستان دنبال میکنن. حوزه نهم حوزه کشاورزی و مراتع و دامداری است. اقدامات خوبی جهاد کشاورزی کرده که فرصت نیست عرض بکنم، اعتباراتی جذب کردن در اصلاح آبیاری، در کانالهای انتقال آب، گیاهان دارویی، گیاهان کم مصرف، اقدامات خوبی شده که انشالله با در سال 97 ادامه پیدا بکنه و نتیجه برسه. محور دهم در آموزش و پرورشه که 32 پروژه خیری در آموزش و پرورش در 3 سال گذشته شروع شده که خیلی کار بزرگی است. رتبه های برتر دانش آموزان ما در کنکور و بسیاری از مسابقات فرهنگی از افتخاراتیه که باید در این تشکر کرد، و البته نکاتی هم هست که در پایان عرض خواهم کرد. در حوزه آموزش عالی و دانشگاه ها ما مواجه با شرایط جدیدی هستیم. اقدامات خوبی در بعضی از دانشگاه ها انجام شده، بعضی جاها مشکل دارن و امیدواریم اون نکات و توصیه هایی که بهشون شده در جای خود توجه بکنن. طبعا آموزش و پرورش و حوزه آموزش عالی از اولویت ها و محورهای مهمی است که نباید مورد غفلت قرار بگیره و مسئولان اونها وظایف سنگینی دارن. دوازدهم حوزه مسائل فرهنگی و انقلاب. ما در 96 راهپیمایی ها، اعتکاف، عید فطر، احیا، عرفه و مراسم های گوناگونی که شما مردم در مساجد و حسینیه ها و عزاداری ها و جشن های مذهبی وجود آوردید، اینها جزء مفاخر شماست. سال 97 همه اینها باید با اوج و قوت بیشتری تداوم پیدا بکنه. سیزدهم، و البته در این زمینه اشکالاتی داشتیم که بعد عرض خواهم کرد. سیزدهم، حمایت از محرومان و معلولان و نیازمندان مؤسسات خیریه، نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی. اینها هم اقدامات مهمی کردند، باید تداوم پیدا بکنه و وضع ما باید خیلی بهتر باشه. همونطور که بارها گفتم، در میبود با درآمدی که داره باید هیچ فقیری و نیازمندی معطل زندگی نماند. چهاردهم، حوزه صنعت و صنایع دستی. بخشی از صنایع ما پیش رفت، بخشی تکمیل شد و باید تشکر کرد هم از مردم هم از اونایی که حمایت کردند، اما خیلی هاشون هم در سرمایه در گردش واقعا الان متوقفند و بعضی از صنایع هم اون روال خودش رو نداره. در حوزه صنایع دستی ما با زیلو، سرامیک و تولیدات داخلیمون را مورد توجه قرار بدیم. حوزه 15 محیط زیسته که ما با بحران محیط زیست در کل استان مواجهیم، کمبود آب و منابع آب و از بین رفتن منابع طبیعی و آلاینده هایی که در محیط زیست جزء اولویت هایی باید باشه، همه صنایع باید به اون توجه بکنن. 16 حوزه گردشگری و آثار تاریخی بود، جاهایی جذب شد، باید تشکر بکنیم. منزل مرحوم آیت الله حائری، قطب مهم گردشگری دینی و ملی ماست، باید ادامه پیدا بکنه. و همینطور موزه هایی که طراحی شده و پروژه هایی که در این زمینه هست. 17 حوزه بهداشت و درمان، خیرین ما همیشه در حوزه بهداشت و درمان مثل حوزه آموزش عالی و آموزش پرورش حضور داشتن، مثل حوزه مسجد و عرصبت حسینیه، اینها خیرین درش حضور دارن. در بهداشت و درمان هم امیدواریم پروژه های باقی مانده تکمیل بشه. بیمارستان باید توسعه پیدا بکنه، من تقاضا دارم مسئولین اولویت بذارن مناطق پیرامونی اون با ملحق به بیمارستان بشه و رسیدگی به مردم و توجه به مریض ها در بیمارستان که نیاز به یک عنایت بیشتری داره. حوزه شهرداری ها و دهیاری ها هم که اشاره مختصری کردم. حوزه امنیت، دوستانمون در بخش های امنیتی کارهای خوبی انجام دادن، باید تکمیل بشه. حوزه ورزش و جوانان، ما عقب ماندگی های زیادی داریم و باید قدم های جدی تری برداریم، کافی نیست. مردم هم خودشون باید در صحنه حضور پیدا بکنن. من در پایان این بخش فهرستوار چند نکته رو به اداری ها، یعنی به خودم و اونایی که با مردم سر و کار دارن، فهرستوار عرض میکنم. 1، تکریم ارباب رجوع. کارمند عزیز، مسئول عزیز، بنده و شما باید با همه توان تلاش بکنیم مردم را با کرامت و احترام مواجه بشیم. 2، تسهیل مراجعه، باید مراجعات تسهیل بشه، مراجعات اصلا کم بشه. 3، به کارگیری فناوری‌های پیشرفته. خیلی از این مراجعات باید بره تو فضای مجازی، اصلا مردم معطل رفت آمد نشن. 4، در شورای اداری عرض کردم، هیئت‌های اندیشه ورز و اتاق فکر در همه ادارات با تشکیل بشه. ما از ادارات انجام کارهای روتین عادی نمی‌خوایم. اونا باید کارهای جدید و فراتر از وظایف معمولیشون انجام بدن. این انتظار از اداراته. مسئولین باید کمرشون رو، همت رو ببندن برای اینکه کارهای نابتر و بزرگتر رو در حوزه کاریشون طراحی بکنن. 5، رویکرد برنامه‌ای راهبردیه. ما هنوزم در ادارات و بخش‌هامون یه نگاه